أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على انفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون. گرچه مرحوم امیر رستم به عنوان شأن نزول برای قل ایوشعین اکبر و شهادتن چین نقل کرده است که بعضی ها به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که شما شاهدی بر صدق دعوا و دعوت ندارید و این آیه نازل شد، لکن اثبات این شأن نزول مانند بعضی از شأن نزول های دیگر کار آسانی نیست. یعنی انسان اطمینان پیدا نمی کند که اول این سؤال شد بعد اون آیه نازل شده. البته این سوره مبارکه انعام طبق این نقل های معتبر دفعتا واحدتا نازل شده است. در فضای مکه این سوالات هم بود، ظاهرا این سوال ها جواب های خود را دریافت می کرد. مطلب بعدی آن است که تجاوز از حد ظلم است و همونطوری که از 3-4 محور درکات ظلم مشخص شد، معلوم می شود که بدترین ظلم شرک نسبت به ذات اقدس اله است، چه اینکه بهترین عدل توحید است. و در قرآن مجید موارد فراوانی کلمه من ازلم یا فمن ازلم یاد شده است که بخش عظیمی از این موارد مربوط به توحید حق تعالی است و مربوط به نبوت است و مربوط به معاد و بالاخره مربوط به اصول دین است. و اگر چنون چه در بعضی از موارد مثل من علم و ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و یا من علم و ممن کتم شهادتا عنده من الله، این هم باز برگشتش به دین خداست. معصیت عادی از اون جهت که معصیت عادی است در این حال که ظلم است، قرآن کریم درباره مرتکبین به چنین معصیت‌های عادی به عنوان من ازلم یا فمن ازلم یاد نکرده است، مگر کسی حد که حرمت دین بکند، یعنی شهادتی که عند الله برای او هست چنین شهادتی را کتمان بکند، یا مساجد که پی بیوت ازن الله ان ترفعن و مهد عبادتن اینها را تعطیل بکند. بنابراین ظالمترین انسان ها مشرکن و چون شرک هم درکاتی دارد، بهرن ظلم هم درکاتی دارد. و اگر چون که در باره منافقین آمده است که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، برای اینکه شرک منافقین بدتر از شرک سایر افراد کافر است. پس ازلم در این حال که در قرآن کریم مکرر ذکر شد، یک ازلم مطلق داریم یک ازلم نسبی، چون که در طرف فضیلت هم همینطور است. یک اعدل مطلق داریم یک اعدل نسبی، یک اعلم مطلق داریم یک اعلم نسبی، یک اکرم مطلق داریم یک اکرم نسبی. نوع کلماتی که با این بنای افعال تفضیل یاد می شود همینطور است. اون ازلم نفسی و مطلق آن است که کسی نسبت به همه اصول دین عالماً آمدن انکار کند که این اناد است. از اون مرحله پایین تر دیگر ازلم نسبی خواهد بود. مثلا کسی که نسبت به اصل مبدا معتقد هست ولی در باره نبوت مشکل دارد، این ازلم هست، منتها ازلمیتش به اندازه ازلمیت اول نیست. مطلب دوم آن است که محورهای اصلی این ازلم بودن دو چیز است: یکی انکار ثابت، دوم اثبات منفی. انکار ثابت یعنی چیزی که مسلم شد و از طرف خدا ثابت شده است او را انکار کنند، مثل اینکه وحدانیت خدا را که با عقل اثبات شده است، نبوت انبیا که با معجزه ثابت شده است، این وحدانیت عقل را یا نبوت انبیا را انکار کنند. این انکار کرد چیزی را که ثابت شده است بالعقل والوحی، یا نفی کند چیزی را که ثابت است بالعقل والوحی. توحید خدا را که انکار می کند، این توحید ثابت است بالعقل والوحی.
پس بازگشت ازلم بودن به این است که یا چیزی را که نیست اثبات بکنم، چیزی را که عقلن و نقلن باطل است بپذیرد، یا چیزی که عقلن و نقلن حق است نپذیرد. رضا فرمود و من اعلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب به آیاته. اونجا که افترای علی الله است یعنی چیزی را که هست نفی کند یا چیزی را که نیست اثبات کند. چیزی را که هست نفی کند مثل توحید را نفی کند، چیزی را که نیست اثبات بکند مثل شرک را ثابت بکند یا ادعای نبوت بکند در این حال که نیست، یا اون چرا که هست تکذیب بکند مثل که نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را که حق است و با عقل و نقل ثابت شده است اون را تکذیب بکند. پس یا کذب است یعنی چیزی را که نیست او به دروغ ادعا میکند نظیر بدعت و امثال بدعت، یا تکذیب است چیزی که حق است و ثابت شده است او سلب میکند، در حالی که انسان موظف است چیزی را که ثابت شده است تصدیق بکند و چیزی را که ثابت نشده است هم نفی بکند. پس من علم و ممن افترا علی الله کذبا او کذب به آیاته. چون مهمترین مشکله مردم حجاز همین دو عامل بود، یعنی یا کذب بود یا تکذیب، یا اون چرا که نبود دروغ می گفتن یا اون چرا که بود تکذیب می کردن، در خیلی از سور مکی به این دو مطلب اشاره شده، مخصوصا در این سوره مبارکه انعام که یک جا نازل شده است، نظیر آیه 93 همین سوره مبارکه انعام که دارد و من علم و ممن افترا علی الله کذبا او قال اوحی الی، اون که بر خدا دروغ میبندد فریه میبندد، خدا شریک ندارد او میگوید خدا شریک دارد، خدا چنین چیزهایی رو که در جاهلیت تحریم میکردن بدعت میگذاشتن این کارا را خدا دستور نداده است، اینها بدعت گذاشتن و به نام دین تمام کردن، یا ادعای نبوت بکند مثل متنبیانی که گفتن به طرف ما وحی شده است، همون طوری که انبیا از طرف خدا پیام می آورن ما هم پیام می آوریم، ما هم کتاب نازل میکنیم، ما هم کلام الهی نازل میکنیم و برای شما نقل میکنیم و ماننده. مقداری از بدعتهای اونها در همین سوره بارکه انعام در بخشهای گوناگون آمده است. اونها کار خود را به خدا اسناد میدادن، میگفتن به این که اگر این کار حلال نبود این کار حق نبود خدا جلوی ما را می گرفت، در حالی که خداوند تشریعاً جلوی اینها را گرفت، گرچه تکوینن به عنوان آزمون جلوی اینها را باز کرده است. در آیه 100 همین سوره مبارکه انعام این چنین آمده است و جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم و خرقوا له بنین و بنات بغیر علم سبحانه و تعالی اما یصفون. فرشته ها را بنات الله دانستن، بت ها را یا گفتن ها اولئک شفعاؤنا عند الله یا ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، همه اینها افترا بر خداست. و اگر چنون چه بدعتی هم گذاشتن اون بدعت را باز به حساب دین می آوردن، می گفتن لو شاء الله ما اشرکنا لا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، بدعتی که می داشتن نظیر اون چه در همین سوره مبارکه انعام آیه 144 این چنین است فمن علم و ممن افترا علی الله کذبا لیضل الناس بغیر علم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. در صدر آیه 144 این چنین است که فمن الابره نین و من البقره نین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیه ارحام الانثیین ام کنتم شهداء اذ وصاکم الله بهذا. این چیزا که اینو تحریم کردن مخصوصا اون بهیره را صائبه را وسیله را هام را، همین ها بدعت است، همین ها افترای بر خداست. و جاهلین از وثنیین حجاز بر اساس تقلید میگفتن چون گذشتگان ما اینها را تحریم میکردن یا بت‌ها را تکریم میکردن ما هم این وسیله و هام و امثال ذلك تحریم میکنیم، و چون گذشتگان ما این بت‌ها را تکریم میکردن ما هم تکریم میکنیم. این مال جهله از وثنیین حجاز بود، اما اون صاحب نظرانشون برهان اقامه میکردن، میگفتن که این کار مرضی خداست، اگر مرضی خدا نبود جلوی ما رو میگرفت، چون خدا علا کل شیء قدیر است. این خلطی بود بین تشریع و تکوین. تکوینا ذات اقدس اله قادر است، علا کل شیء قدیر، اما تشریعا راه انسان رو مشخص کرده است. تکوینا میتواند جلوی انسان رو بگیرد، ولی تکوینا انسان را آزاد گذاشته، تشریعا انسان را مکلف کرده است به پذیرش. اگر خدا جلوی گناه گناهکاران را با اجبار بگیرد که آزمون حاصل نمی شود. این خلط بین تشریع و تکوین در سوره مبارکه انعام از مشرکین کاملا مشهود است. آیه 148 سوره انعام این است که سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. خب همه این کارها را به خدا اسناد میدن، میشه افترا. میگه این که ما مشرکین برای خدا شریک قائلیم، این که نیاکان ما برای خدا شریک قائل بودن، این که ما این امور را تحریم کرده ایم، همه اینها به دستور خداست. چرا؟ روی قیاس استثنایی باطلی که به زعم خود حق میپنداشتن. میگفتن اگر اینها حق نبود و باطل بود، خدا قدرت داشت جلوش میگرفت، و چون خدا قدرت داشت و جلوش نگرفت، معلوم شد اینها حقن. تلازم مقدم و تالی باطل است. خیلی از چیزاست که باطل است به خدا جلو اینا رو نگرفته، برای اینکه انسان رو تکوینا آزاد گذاشته، تشریعا مکلف کرده. اگر انسان در دنیا نتواند معصیت بکند که دیگه داره تکامل نی و دیگر نیازی به آخرت نبود. پس این استدلالی که به صورت قیاس استثنایی در همین سوره انعام بیان کردن که گفتن سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا، یعنی لو شاء الله توحید و عدم شرک، ما اشرکنا ولا آباؤنا، و همچنین در مسائل بدعت ما بدعت نمیگذاشتیم، ولا حرمنا من شیء. بعد فرمود کذالک کذب الذین من قبلهم حتی ضاقوا بأسنا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن بان انتم لا تخرسون. اینا که حجت نیست. قل فلله الحجت البالغه. اینا خلط تشریع و تکوین است. خب از تمام معصیتکاران در عالم میتوانند خودشون رو تبرئه کنن، توجیه کنن، بگن که اگر این کار خوب نبود خب خدا جلو ما رو میگرفت. شما که مشرکید یقینا یه چیزی رو بد میدونید. همونایی که آمدن بت‌های شما رو در هم کوبیدن اون رو بد میدونید. خب اونا هم میتوانند بگویند به اینکه اگر خدا نمیخواست ما این کارو نمیکردیم. این میشود ظلم، برای اینکه افترا بر خداست. خب اینا همش افتراسی به خدا بندن. پس گاهی اون چه حق است اینها نمیپذیرن، گاهی اون چه باطل است اینها میپذیرن. پس عناصر محوری ظلم مشرکین همین است، یا کذب است یا تکذیب، یعنی یا اون چه که نیست اینها ادعا میکنن، یا اون چه هست اینها نفی میکنن. لذا در آیه محل بحث فرمود و من اعلمو ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته. جمیع مواردی که در قرآن کریم از مشرکین نقل شده است به همین دو اصل برمیگردد، انه لا یفلح الظالمون. بعد در جریان معاد میفرماد به این که و یوم نحشرهم، یعنی اذکر روزی را که ما همین ها را محشور میکنیم، یا بل یذکروا متذکر باشند روزی را که همه اینها را محشور میکنیم. اونگاه اون روز روز احتجاج است. ثم نقول للذین اشرکوا اين شرکاؤكم الذين كنتم تزعمون. روز سوال و جواب است. به مشرکین میگوییم این شرکایی که شما فکر میکردی اینا شفعای شما هستند، اینا شریک الهن در تدبیر عالم، در رزق، در شفا و مانند آن، شرکا کجا؟ شما این شرکا را عبادت کردید به گمان اینکه اینا مقرب شما باشند، که گفتید ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. این مقربین شما کجایند؟ شما این شرکا را عبادت کردید به عنوان اینکه اینا شفعای شما باشند، این شفعا کجایند؟ اون چه که اینها میپنداشتن سمت بود، به این سمت برای بت‌ها و اینا سراب است، خواه ستاره ها، خواه قدیسه بشر، خواه ملائکه، خواه سنگ و گل، هرچی را نمی پرسیدن. هیچ سمتی به عنوان شفاعت یا به عنوان مقرب بودن الله بر اینا نیست. اونگاه ذات اقدس اله از اینا سوال میکند اینه شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. این شرکا کجا؟ شما که اینها را احیا میدانستید، عالم میدانستید، اینا کجا؟ در پاسخ اینها میگن ما که مشرک نبودیم، ما که برای شما شریک قائل نبودیم. ثم لم تکن فتنتهم، فتنه گرچه در قرآن کریم موارد فراوانی مورد استعمال دارد و لغتاً فتنه هم به معنای آزمون است، یعنی وقتی یه فلزی را در یه آتش گداخته میگذارن تا عیارش مشخص بشود، این را میگن افتتان، آزمون. خب امتحان هم امتحان است، برای اینکه انسان در اون فشار پخته میشود، گرچه فتنه به معناست. اما بارزترین مصداق فتنه همون کفر و شرک است که به قاتلو و حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. این که فرمود فتنه را بردارید، یعنی شرک و کفر را بردارید، نه امتحان را بردارید. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون، این کانو کانو تامه است، یعنی لا توجد فتنتون. فتنه یعنی کفر و شرک، اینها در قیامت به صورت که حزب ظهور میکند. ثم لم تکون فتنتهم، همین عقیده و روش باطل اینها در قیامت به صورت که حزب ظهور میکند. الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انا الله را قبول دارم، در دنیا هم به الله سوگند یاد میکنن. حالا درباره رحمان یا سایر اسماء الحسنا اختلاف داشته باشن، درباره الله و این اسم مبارک اختلافی ندارن. اینها در دنیا هم به الله سوگند یاد میکردن، در آخرت هم به الله سوگند یاد میکنن. میگن والله ربنا ما کننا مشرکین، این ربنا را اضافه میکنن، ما مشرک نبودیم، ما مشرک نیستیم. در این که اینها در دنیا مشرک بودن سخنی نیست، و در این که خداوندم در قیامت میفهمد ما از مشرکین سوال میکنیم، اینم سخنی نیست. عمده این مشکل هست که قیامت ظرف ظهور حقایق است، خبر دروغ و انکار متمشی نمی شود از هیچ کسی، چون اون روز لا ریب فی هست به دو معنا، هم لا ریب فی وقوعهی یعنی یقینا قیامت حق است، و هم اون روز ظرف شک نی، یعنی در قیامت هرچه هست حق است، هیچ کسی احتمال خلاف نمی دهد. چون خلاف برای آن است که درون از بیرون جداست، انسان با حدس باید بفهمد، علم غیب هم که نداره، درون بین هم که نیست، لذا جهل هست. چون جهل هست ممکن است کسی ادعای خلاف بکند، از درونش دروغ بگوید. این حجاب باعث می شود که یه عده جاهل باشن، یه عده گزارشگر دروغ. جایی که حجاب نیست، نه جهل است نه گزارش دروغ. الان همه ما در این مسجد که نشسته ایم، چون حجابی بین یکدیگر نیست، نه چیزی برای کسی مجهول است، نه کسی میتواند گزارش دروغ بدهد. ولی وقتی از این مسجد بیرون رفتیم، کسانی که در مسجد نبودن اونا محجوب از مسجدن، چون حجاب هست جهل هست، و چون جهل هست گزارش دروغ ممکن است، یعنی کسی ممکن است به اونها خبر دروغ بدهد، بگوید مثلا به جای 5 دلام 6 دلام روشن بود، یا اصلا بگوید در مسجد چراغ روشن نبود. این گزارش دروغ وقتی جدش متمشی می شود که جهل باشد، جهلم وقتی محقق می شود که حجاب باشد. حالا اگر یه روزی یه صحنه حجاب برطرف شد، نه جهل هست و نه گزارش کذب متمشی می شود. اگر اون روز تبل از سرائر شد، باطنها مثل ظاهرها علن شد، اگر اون روز لا یکتمون الله حدیثا شد، هر کسی هر چه داشت علن کرد و کتمان نکرد، اونگاه نه جهلی فرض دارد نه انکاری فرض دارد. و در چنین صحنه ای، اونم در صحنه داوری که ذات اقدس اله سوال میکند، این مشرکین مسئولن، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضور دارد، اونگاه در قبال این سوال و جواب مسئله کذب مطرح بشود که خدا از مشرکین سوال بکنند عین شرکاکم، اونا بگن والله ربنا ما کننا مشرکین، این با تعدد منقف حل می شود، در حالی که مواقف قیامت همش بیین و رشد است، یعنی روز شهود است، یوم الشهود است، یوم النشور است، هم یوم الحشر است، همگان حاضرند، و هم اون لفیف منشور می شود، اون بسته ها باز می شود و یوم تبر سرایر است. آیا با تعدد موقف حل می شود؟ آیا جریان محاکمه آخرت مثل محاکمه دنیاست که یک مجرمی را در دنیا وقتی بردن به محکمه دعوت کردن اول انکار میکند، بعد وقتی که جریانی که پس از دیگری فاش شد او اقرار میکند، وقتی دیگران گفتن او میگوید؟ جریان آخرت هم مثل دنیاست که در بخش از مواقف قیامت انکار فرض داشته باشد، اون وقت در مراحل نهایی اقرار میکنند. این است. یا حساب قیامت کاملا از حساب دنیا جداست. اون روز ظرف ظهور حقایق است، یوم تبل السرائر است، روزی است که لا یکتمون الله حدیثا. اونگاه چه دروغی متمشی میشود؟ و روز تکلیف هم که نیست، چون اگه اونجا هم ظرف تکلیف باشد باید یه وحی نبوت و رسالتی باشد و برای آخرت هم یه آخرت دیگری ترسیم کرد. این چنین نیست. که الیوم عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل. پس آخرت روز تکلیف نیست. اگر کذب ممکن بود حرام بود. خب اگر دروغ اونجا ممکن باشه با جروش گرفت دیگر، باید نهی از منکر کرد، در حالی که این چنین نیست. پس دروغ به دو دلیل اونجا راه ندارد. یکی ظرف شهود است، حجاب نیست، قهرن جهل نیست. وقتی جهل نمود گزارش دروغ ممکنه. چه این که لا ظلم الیوم، هیچ کم نمیتواند نسبت به دیگری ظلم بکنه. و دلیل دیگر این که در اون روز دروغ راه ندارد این است که اگر اونجا دروغ ممکن باشد با جلوی دروغ، دروغ قوی هست دیگر. قبح کذب اختصاصی به یک نشئه دون نشئه دیگر ندارد، با جلوش گرفت، باید مردم رو به صدق دعوت کرد. قهرم میشود امر معروف نهی از منکر، اونم یه شریعت و رسالت به کتاب الهی طلب میکند، تازه میشود یه دنیای دیگر، نه آخرت، در حالی هیچ کدام از این احکام برای قیامت نیست. پس این که ذات اقدس اله فبود، ما از مشرکین سوال میکنیم این شرکاءکم، اونا میگن والله ربنا ما کنا مشرکین، شاید به این برگردد. ملکات انسان در دنیا تحصیلی است، یعنی انسان به وسیله اعمال ملکاتی به دست می آورد و این ملکات به جای می رسد که گاهی به منزله فصل مقوم انسان در می آید و صورت نوعی انسان می شود. این همون تناسخ ملکوتی است که حق است، نه تناسخ ملکی. اونگاه درون انسان می شود به صورت یک حیوانی، لذا عدی در قیامت به صورت حیوان محشور می شود. وقتی این گونه از ملکات راسخ شد، انسان در قیامت برابر با ملکاتش محشور می شود، با ملکاتش حرف می زند، برابر ملکاتش تصدیق و تکذیب دارد. اون روز گزارش کذب از هیچ کسی به نحو جد متمشی نیست، اما آدمی که به دروغ عادت کرده دروغ می گوید، نه اینکه روی تصمیم دروغ بگوید، مثل آدم خابیده که حرف میزند. اگر کسی مواظب زبان و گفتار و رفتارش بود، این اگر تو خوابم حرف میزند، حرف قبیح نمیزند، حرفای عادی میزند. اما یه انسان بذی اللسان تو خوابم که حرف میزند، احیانا به زید و عمرو بد میگوید. یک کسی که به دروغ عادت کرده است، تو خوابم که حرف میزند دروغ میگوید، خوابم که میبیند دروغ میبیند. این از بیانات لطیف مرحوم بوعلی است. هرگز انسان دروغگو خواب راست نمیبیند. بالاخره نفس در عالم خواب ترقیاتی دارد. یک کسی که به دروغ عادت کرده است، حقیقت را تحریف میکند، مثبت را منفی میکند، منفی را مثبت میکند. تو عالم بیداری خیلی چیز شما و یادش میدید، این به عکس میکند. خب تو خوابم اگر چیزی بود گفتن، این نفسش عادت کرده به تغییر و تحویل، به بد جلوه دادن، لذا وقتی بیدار شد اون چرا که در عالم رؤیا به امانت سپردن این رو کم و زیاد میکنن. درست به او فهموندن ولی او باطل تلقی کرده است. مثل که شما حرف صدق به دروغگو تعلیم میکنید ولی او دروغ تحویل میدهد. آدم دروغگو خواب صادق هم نصیبش نمیشود، چون ملکه شده برای او. حالا اگر کسی بالاتر از ملکه به جایی رسیده است که این وصف برای او به منزله فصل مقوم شد، در قیامت هم وقتی حرف میزند میگوید من این چنین نبودم، من این چنین نیستم، ما این کار رو نکردیم، دروغ میگه. اینم حق است، یعنی فعل بر اساس ملک باشد این حق است. انسان دروغگو اگر راست بگوید باطل است. هر کسی برابر طینت خود حرف میزند. یه انسان دروغگو تو خواب اگر راست بگوید خلاف گفته است. یه انسان بذیء اللسان اگر تو خواب حرف مؤدبانه بزند خلاف است، اما حرف بی ادبی بزند که خلاف نیست. یه کسی که دروغ برای او ملکه شد، این ملکه باید در قیامت ظهور بکنه. این لازمه ملکه کذب، گزارش کذب است. یک کسی که درنده خوی است اگر در قیامت به صورت انسان محشور بشود خلاف است، اما اگر به صورت یک گور یا مار و عقرب درآید که خلاف نیست. ذیل همین آیه فتعتون افواجا فریقاً از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن که عده به صورت حیوانات گوناگون در میان. نه، اگر بگوید ما مشرکونیم خلاف گفت، این با نفی بکند، برای اینکه عمری عادت کرده به خلاف. یک گرگ اگر چرونچه از کنار بر بگذرد و امینان عبور کند دیگه گرگ نیست. یک مار و عقرب بگذرند و نیش نزنند دیگه مار و عقرب نیست. مار حقیقی آن است که سم تولید کنه، عقرب حقیقی اون که سم تولید کنه. اگر حقیقت است مار باید کار خودش انجام بده. این شخص این هم الا کل انعام بل هم ازل و سبیل، چنین کسی در قیامت جز خلاف نباید از او صادر بشود. لذا در آتش هم که هستن کلما دخلت امتون لعنت اختها، یا آدم بد دهن بذیء اللسان اونجا هم که رفته نسبت به دیگری بد میگوید. نه اینکه یه لعن اختیاری باشه، سب بلند باشه که معصیت کرده است، که فعل اختیاری باشه. جهنم که جای تکلیف نیست، ولی این ناچار است این کار را بکند. غرض آن است که حرف که میزند این حرف بر اساس اون ملکات نفسانی است. اگر ملکه نفسانی کسی که از بو این تو خوابم که حرف میزند دروغ میگوید، ان نومو اخر موت، تو برزخ هم که حرف میزند دروغ میگوید، در قیامت هم که حرف میزند دروغ میگوید. در دنیا دروغش رو مبادی اختیاری است، بعد از دنیا حالا یا خواب باشد یا حالت خوابی باشد یا برزخ باشد یا قیامت، دهن بسته است اون ملکات سخن میگوید. خب الیوم نختم علی افواههم تکلمنا ایدیهم تشهد ارجلهم، اون جایی که در بخش دیگر در زبان شهادت میدهد برابر چی شهادت میدهد؟ یعنی زبان در اختیار خود شخص است و به میلو حرف میزند یا برابر ملکات حرف میزنن؟ دست و پا برابر ملکات حرف میزنن، نه برابر میل خود آدم. اگه میل خود آدم بود که به اعضا و جواره اعتراض نمیکرد، لما شهدتم علینا قالوا انطقنا الله. خب خدا اعضا و جواره را به حرف آورد. اصل تکلم به قدرت خداست، اما نحوه کلام چرا اینجوریه؟ خدا این کلام را به دست و پا آورد، اینکه حجت بنده بر مولا تمام است، نه عکس. خدا فقط به دست و پا قدرت داد حرف بزنن، تکلم را در اختیارشون قرار داد، نه کلام را. کلام را اینا دارن، یعنی در نهان و نهاد این انسان‌ها کلام تعبیه شده است. ابزار میخوان، خدا به اینا ابزار تکلم داد. این چنین نیست که معاذالله خدا به اعضا و جوارح بگوید که علیه صاحبتون شهادت بدید، این خلاف است. اونگاه صاحبانشون میگوین خدا یا تو به اینها یاد دادی؟ این که حجت نمی شود که. اگر اعضا و جواره کلام و تکلم هر دو را از خدا بگیرن که اون روز جمهور احتجاج نیست. این صاحب اعضا خجالت می کشیم. ببینید حرف راست است، منتها گوینده تکلمش غیر عادی است. مثل که انسان یه سر مکتومی داره، این ستون به حرف در بیاد اون سر مکتوم را بگوید. این ستون که دروغ نگفت، تکلمش غیر عادی است، نه کلامش باطل باشد. در قیامت کلام مطلبی نیست که خدا یاد این اعضا و جوارح داده باشد، انتهاق اینها به عنایت الهی است. میبینید این شخص یه جور سوال میکنه، اون اعضا و جوارح جور دیگه جواب میدن. این شخص میگه لما شهیدتم علینا، اونا میگن ما چیزی که نگفتیم، که هرچی تو داشتی ما گفتیم، منتها خدا ما رو به حرف آورد، چیزی یادمون نداد که. نگفت اشهدنا، قالو انتقن الله. این اعضا و جواره به صاحبانشون میگن شما چی اشکال دارید بر ما؟ ما خلاف گفتیم یا چرا حرف زدیم؟ خلاف که نگفتیم، اون چی داشتی ما گفتیم. چرا حرف زدیم؟ خب خدا ما رو به حرف آورد، خدا به ما گفت مجازید حرف بزنید، نه مجازید خلاف بگویید، ما هرچی دیدیم گفتیم. این میشه یوم الحجه. چون دست و پا شاهدن نه مغیر، دست و پا که بد نکردن که، دست بیچاره که در تمام مدت عمر راست گفته، دست که دروغ نمیگه، پا که دروغ نمیگه، اینا شاهدن نه مغیر. فرق است بین اقرار و شهادت. اگر صاحب عصیان حرف بزند میگن اقرار کرده، اما اگر دیگری که عادل است و آدم خوبی است واقع را بگوید، این میشه شهادت. دست و پا ابزار خوبی هست در اختیار آدمای بد قرار گرفته. خود دست و پا الان ستم میبینه، دست هیچ کسی معصیت نکرده، پای هیچ کسی گناه نمیکنه، این انسانه که گناه میکنه، اعضا و جوارح رو بیجا مصرف میکنه، بنو بکنه دست چه گناهی کرده. لذا اینا میشن شاهد. دستی که به صورت کسی سیلی زده، اگر دست معصیت میکرد میشد مغیر نه شاهد. شخص معصیت میکند، اینا اعضا و جوارح ابزار او هستن. لذا اونجا که خود شخص حرف میزنه میگه فاعترف و بزن بهم فسوقا لاصحاب السعیر، اینجا که اعضا و جواره حرف میزنن میشه شهادت. خب شاهد باید شاهد صدق باشه، باید درست بگه. در تمام مدت عمر اعضا و جواره از دست آدم رنج میبرد و موجودات خوب بوده، مثل همه موجوداتی که یوسف بهول الله ما به سماوات ما بالعرض اینا تقسیم میکردن. در روایات آمده است که خود کافر کافر است ولی زلش جست شد. خب پس اعضا و جواره بسیار موجودات خوبی هست، مسبحات حقا مسلمن اصل من فی السماوات و الارض لله یسجد ما فی السماوات و الارض یسبح لله ما فی السماوات و الارض. این انسانی که بی راه می رود، این اعضا و جوارح را بی جا صرف می کند. اعضا و جوارح در اختیار نفس انسان تبهکارن، وگرنه اینا که معصیت نمی کنن. خدا اینها را در قیامت حرف میاره، نه چیز یاد اینها میده. اگر خدا در قیامت چیز یاد اینها بده و به اعضا و جوارح بگوید این چنین شهادت بدهید، چون قیامت ظرف ظهور حق است، اولا خدای هم چیکار نخواهد کرد و ثانیا همین انسانهایی که تبهکارن و دارن احتجاج میکنن میگن خدایا تو یاد اینها دادی، وگرنه اینها نمیدونستن. خب زمین شهادت میدهد، شکایت میکند، شفاعت میکند. مسجد برای عده شهادت میدهد، شفاعت میکند، نسبت به عده شکایت میکند. خب مسجد میگوید اینا همسایه های من بودن و در من نماز نخوندن یا نمازشون را صحیح نخوندن. در قیامت که مسجد شهادت میدهد یا شکایت میکند یا شفاعت میکند، انتهاقش به عنایت الهی است نه کلامش. خب همه قبول دارن، همه همسایه ها هر کدام قبول دارن، بعضی ها که اهل مسجد بودن میبینن او درست شهادت داده، بعضی ها که همسایه مسجد بودن و اعتنا نکردن میبینن درست شکایت کرده. اعتراضشون به این نیست که این حرف های شما باطل است، بینه که شما چرا حرف زدی. خود اعضا و جواره که مورد عتاب صاحب اعضا و جواره هن، صاحبان اعضا و جواره به اینا میگن لمه شهد توم علینا. اونا نمیگوین که خدا به ما گفت این حرف ها رو بگو، که میگن حرف حق بود، مطلب حق بود، خدا ما رو به زبان آورد. ما میگیم همین زبان آوردن در قیامت راضی ها، مسجد هم هست، داجب زمین هم هست، داجب صحنه های حادثه های گوناگون هم هست. خب این اعذاب و جواره که عذاب نمیبینه، عذاب مال روحه. الانم اگر چجور روح متوجه نباشه، این پوست رو شما اربن اربا بکنید، گوشت رو اربن اربا بکنید، کسی درد احساس نمی کنه. درد مال روحه، بدن رو کسی عذاب نمی کنه که. برای اینکه اون شخص را عذاب بکنن، این دست و پای او را می سوزونن. الان اگر روح متوجه نباشه، مثل حالت بیهوشی، این بدن را قطع قطع می کنن در اتاق عمل، کسی درد احساس نمی کنه که. بعدم گوشت رویده میشه. عذاب ما رو روح دنیا هم همینطوره، هر چی تو دنیاست آخرت هم همینطوره. اون یه بحث دیگه است که بدن تمثل یافته چیست. الان بحث در این است که همین انسان مثل خواب، همین انسان با همین بدن با همین خصوصیات وقتی انسان پرهیزکار باشد، وقتی تو خواب حرف میزنه به حساب شده، یه انسان بزی و لسان باشد تو خواب هم که حرف میزنه به زید و عمرو بد میگه، تو همین بدن است دیگه. قیامت هم همین وضع است منتها با یه نظام دیگر. این کار به تمثل ندارد که انسان خوابیده زبانش در اختیار خودش نیست، در اختیار ملکات او. تو برزخ هم همین طور است، ان در احتضار هم همین طور است. خیلی هستن ان در احتضار نمیفهمند دارن چیکار میکنن، اما بین نماز میخونن. این کسی که عمری به نماز عادت کرده در احتضار هم همین طوره. بعضی هم که حالت اونها رو تو ان در احتضار مشاهده کردن دندنم به زید و عمرو بد میگن. حال احتضار که انسان اختیاری ندارد که، اعمال در اختیار ملکات آدمه. همین وضع در قیامت هم هست، البته نظامش نظام دیگری است. خب بنابراین این که فرمود انظر کیف کذبوا علی انفسهم، این انظر ما رو به صحنه قیامت هست، نه صحنه دنیا. نه اینکه خداوند به پیغمبر در دنیا بفرماید نگاه کن اینا چی دروغ میگن، در قیامت این جریان هست. این صحنه قیامت رو داره ترسیم میکند. پیغمبرم به عنوان شاهد است به جنابه که علاها اولای شهید. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حاضر است، محکمه قسط و عدل الهی باز شد، خداوند مشرکین را احضار کرده است. از مشرکین سوال میکند عین شرکاکم قالوا والله ربنا ما کنا مشرکین. اونگاه خدا به پیغمبر فرمود انظر کیف کذب علی انفسهم، ببین چی رو در دروغ میگن. همه شهادت میدن، همه شهادت میدن، خود مشرک، همه اعذاب جواره شهادت میدن. غرض آن است که این شخص برابر اون ملکات عادت کرده به دروغ گویی، زبان او هم دروغ میگوید، دست و پا هم راه خلاف میرن. اما اگر ذات اقدس اله اون ملکات حق را برشون روشن بکند، چون فطرت اونا هنوز هست، فطرت اونا هنوز هست، و اون فطرت که شکوفا شد، دست و پا و اعضا و جواره برابر اون فطرت که ملکه اصیلن به اون میگوین به این که تو این کار را کرده ای. اونجا که کار عادی باشد، دست و پا و سایر اعضا و جواره برابر ملکات کار میکنن. اونجا که بنا شد اون فطرت زیرین که این شرک روی اون را پوشونده، قد خامن دسته ها او سخن بگوید، اعضا و جواره سبک دیگر سخن میگوید، که البته این باید هنوز باز بشود. غرض آن است که این انظر کیف کذب و علی انفسهم، قبل از اینکه ما به بحث قرآن رسیم، هرگز با یک دو تا روایتی که وضع سندش روشن نیست نمیشود او را حل کرد که واقعا اینها در قیامت دروغ میگویند و دروغشون هم جدی است. یلا تطمیمش برای اوتفه بسی بعد است. الحمدلله.